چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به به به، سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فردا، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. بعد از یک هفته مرخصی برگشتیم در اولین برنامه ایستگاه فردای سال میلادی 2022، همراه شما هستیم و صدای ما رو میشنوید زنده از اینستاگرام لایو خود من، هم میتونید برنامه رو به صورت زنده بخشایش رو ببینید. امروز چهارشنبه 15 دی 1400 همراه شما هستیم، برو بریم. شمایی که وضعیت اقتصادی مملکت رو میبینی، پیش خودت میگی خدایا میشه یه روزی بیاد این تورم افسار گسیخته اینجوری چهار نل دنبالمون نکنه؟ شمایی که میگی کاش یه دولتی سر کار میومد که هیچ کاری نمیکرد، ببینیم اوضاع بدتر از این میشه یا بهتر؟ بله با شما. ببینیم والا اینجوری که معلومه خود آدمایی هم که توی دولت یه کاری هستن با شما هم نظرن، یعنی اونا هم نظرشون همینه که اگه دولت هیچ کاری نکنه اوضاع بهتر هم میشه. باورتون نمیشه؟ خب ببین الان صحبت‌های احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی رو گوش بدین. البته این صحبتایی که میکنه مربوط به پارسال، هنوز دولت شیخ حسن سر کار بود، خود ایشون هم وزیر نشده بود اینا.
حالا من یه چیز جالب‌تر بهتون میگم، برای مردم هم احتمالاً خیلی جذابه. اگر دولت آینده هیچ اقدامی انجام نده، سال بعد تورم حتما 10-15% پایین‌تر از امسال خواهد بود.
یعنی مشابه وضعیتی که اول دولت آقای روحانی شد.
دقیقاً، یعنی بدون اینکه اتفاق ویژه‌ای در سال 92 رخ بده، شروع کرد در واقع منحنی تورم به کاهش خودش. این رو از الان من میخوام بگم در مورد سال 1400 یا 1401 که آقایون به نام میخوام بزنن، توجه داشته باشن که بخشیش بدون هیچ اقدامی هم حاصل خواهد شد.
آخه بند خدا این نمیدونست، بعدا خودش وزیر میشه، بعد خب وزیر شدن هم ازن بدون این که مثلا تو چیزای خوب و به اسم خودت بزنی، بعد چیز بدا رو بندازی گردن آمریکا و اسرائیل و دشمن و دولت قبلی، اصلا حال نمیده. نمیدونست که اینا رو. حالا همین الان چرا ایشون نمیشینه مثلا تو اتاق کارش تو وزارت اقتصاد دارایی با داراییاش یه قل دقل بازی کنه که هم تورم یه 10-15% کم بشه، هم مردم یه نفسی بکشن؟ چرا؟ تو قبول کنید نمیشه. نمیشه دیگه. آقا شما تصور کن دولت یک سال هیچ کاری نکنه، همه چی خود به خود ارزون بشه. خب خود شما، نه خود شما صدا در نمیاد که به جای وزیر، وزرا، نماینده و معظم لو اینا کیسه سیمان بذاریم بهتره اونجا. خب میگید دیگه. خود واقعیتش هم همینه ها، یعنی هم اوضاع رو برام میشه، هم دزدیا کم میشه، هم کیسه سیمان خود نمیتونه اختلاس کنه فرار کنه، که میمونه سنگین هم هست همونجا میمونه هر جا بذاری. یهو نگاه میکنی میبینی مثلا دولت سیمانی 3 تا سور به کل انقلاب اسلامی و تمام دولت ها زد. خلاصه که درکشون کنید دیگه، یعنی باید یه کاری بکنن، باید یه کاری بکنن، هرچند به قول شاعر همون بهتر که نکنند، نکنیم، نکنید، نکنیم هیچ کاری. شمایی که دیگه خیلی توقعت از مش ابرام رفته بالا و بیتاب شکرپاشی های کلامی و غوغاهای زبانی شدی، راستم میگی، ایشون خودش توقع ما رو برده بالا با آمار هر چند روز یک سوتی در حد تیم ملی. این هفته اتفاقا ایشون سخنرانی داشت برای یار شفیقش حاج قاسم و اومد گفت که
مسائل استراتژیست،
وایسا وای چی شو؟ مسائل چی چی حاجی؟
مسائل استراتژیست،
مسائل استراتژیک دیگه حاج آقا مش ابرام، استراتژیست یه فرده، یه نفر میگه استراتژیست، خب مسائلم خب فرد نیست که ابی جان، مش ابرام جان، این که شما میگی استراتژیکه، تکرار کن گلم بعد از من، تکرار کن مسائل استراتژیک، نه تژیست، تژیک، تکرار کن. آفرین، خب اینم روزی ما دیگه، یه چیزی یاد دادیم به یه نفر. حالا به ادامه حرفاش هم گوش بدیم ببینیم چی میخواست بگه اصلا این وسط.
مسائل استراتژیست،
تژیک،
مسائل مهمی که
مهم
برای
دیگه.
یک که. نفرمانده، نه کسی که دوگانگی ایجاد میکند بین میدان و دیپلماسی، یک دیپلمات مقتدر و یک میداندار دیپلمات که در هر دو میدان خوش درخشید.
او چه عصبانی، اصلا انتظار نداشتیم ازش، خیلی گوگولی بودی شما، عصبانی شدی چرا؟ و دقت کردین در رسای قاسم کی رو داشت میزد دیگه، متوجه شدین؟ بله دوست عزیز، شما برنده یک جایزه استراتژیست شدید، داشت ظریف رو میزد، متوجه شدین؟ آره، به خاطر این حرفای ظریف.
ما بسیاری از هزینه های دیپلماتیک که دادیم به خاطر این بود که برای ما میدان اولویت داشت،
برای شخص جناب علی، برای کل نظام،
برای نظام، یعنی در این حد دیپلماسی فدای میدان.
گرفتین؟ متوجه شدین کیو زد الان کجا رو زد؟ اینجا بود. آره، اما در ادامه اون سخنرانی استراتژیست، مش ابرام شروع کرد به خطونشون کشیدن برای مقامات قبلی آمریکا و تا اونجا پیش رفت که اصلا خون جلو چشماشو گرفت و ما یه نما از مش ابرام شیطون بلای دست به اعدام مشتی رو دیدیم بعد از مدت ها.
اگر سازوکار محاکمه عادلانه آقای ترامپ،
ببین چه میکنه،
پومپو
خب
و دیگر جنایتکاران فراهم شد در یک دادگاه عادلانه،
خب
که اونها به این جنایت هولناکشون رسیدگی شد، به مجازات اعمال ننگیشون رسیدن، فباها اگر نه، شک نکنید، به تمام دولت مردان امریکایی میگویم،
خب
دست انتقام از آستین امت بیرون خواهد آمد.
خیلی خوب، باد میکنه چیزت، ول کن حالا، چرا انقدر داد فریاد اینا؟ تموم شد و رفت، متوجه شدین؟ ابرام ایز کامینگ، همه باید بترسن. واقعا دیدین که چقدر صداش انداخته بود تو سرش، اصلا یه وضعی. آقایان ترامپ و پومپئو، این مش ابرام ما درست الان داره نقش سید مظلومان و محرومان و جیگرطلای نظام رو ایفا میکنه، ولی دست به اعدامش خیلی خوبه ها. ببین که ای گفتم، من بودم به تیم محافظم میگفتم سگ ابرامیابم اضافه کنم به تجهیزاتشون، از ما گفتم بود خوب چیزیه این سگ ابرامیاب، خوب چیزیه، بریم پیش. آره، و شمایی که هنوز گاهی یاد شعار بسیار زیبای معترضین تو اعتراضات همین 10-12 سال اخیر میفتی، دلت غنج میره با شنیدنش، با خودت زمزمه میکنی، نه من گوشش کنیم ببینیم چقدر پر مفهومه یه بار دیگه. آره، نه 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 شهرام، نه نه اون توپ تاک فش فش خامنه ای فلان اینا، اونو نمیگم، اونو نذار، نه اون یکی، آره اون یکی بذار، اینه اینو نه. Yeah. این بود منظورم. نه اونم هم میدونم اونم زمزمه میکنید، ولی این الان منظور من الان این بود. میدونید خب عزیزان، این مسئولین نظام شاید اگه مردم مثلا به خانواده هاشون هم پشت بد بدن بتونن گذشت کنن، ولی از این شعاره نمیگذرن و حیوانکی ها هنوزم خیلی درگیره این شعارن و هم چند وقت یه بار از یه گوشه نظام میشنویم دارن مثلا با بغض از خاطره تلخ و دردناک سرداده شدن این شعار حرف میزنن در جای جای کشور. آخه انگار مثلا مردم این حرفا رو هوا میزنن یا مثلا شکمی هن این شعارا همینجوری. اصلا هم دلیلشون این نیست که عزیزان دارن از جیب همه این مردم و سفرهشون میزنن تا غزه و لبنان و باقی نشستگان سر سفره رو سیر کنن. همین چند روز پیش هم شاهد جدید از غیب رسید و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس خودش گفت جمهوری اسلامی 70 میلیون دلار ناقابل، 70 میلیون دلار ناقابل به این جنبش فلسطینی یعنی حماس پول داده تا قوای بازدارندگی خودشو در برابر اسرائیل بسازه و راکت هایی که نیروهای حماس تو باریکه غزه تولید کردن بخشی از این توان راهبردی است. حالا این فقط حماسه، شما مثلا تو همه کشورهای منطقه ده ها دسته از این بر سر سفره نشستگان نظام رو میتونی ببینی که عین این جوجه فلامینگوها دهناشون به سمت آسمون بازه تا فلامینگوی مادر بیاد بکنه تو دهنشون دلارا رو. بنابراین اونایی که این شعارا رو دادن بدونن خوب جایی رو هدف گرفتی، خوب جایی رو هدف گرفتی. اونایی هم که شنیدن این شعارا جایشون میسوزه باز اب نداره دی، برن سوان سوختگی، ایشالله که برطرف میشه. ما هم حالا صحبت میکنیم بهتر برطرف بشه.
از هجر تو در خیشم، چندی شده در ویشم، حالم چه خراب است من هجر تو دارم، مشتاق تر از پیشم من آنچه تو خواهیشم، خود را برسان وسوسه انگیز کنارم، مرا بیقرار است کن، شیفته مرام است کن، اسیران دام است کن، شوق تو دارم چنان مرا رام است کن، به عشق من عادت کن، خواهشم اجابت کن، آرام جانم مرا بیقرار است کن، شیفته مرام است کن، اسیران دام است کن، شوق تو دارم چنان مرا رام است کن، به عشق من عادت کن، خواهشم اجابت کن، آرام جانم سیران دام از کن، شوق تو دارم چنان مرا رام از کن، به عشق من عادت کن، خواهشم اجابت کن، آرام جانم مرا بیقرارت کن، شیفته مرام از کن، سیران دام از کن، شوق تو دارم چنان مرا رام از کن، به عشق من عادت کن، خواهشم اجابت کن، آرام جانم
بابا
من بوده
ها دست دست
آرام جانم.
حالا گردن در جا گردن ملینا بیا نخم آفرین همینه، ببین چه میکنه ملینا.
مرا بیقرارت کن،
حالا چرخشی گردن
چرخشی، اسیران دام از کن، شوق تو دارم چنان مرا رام از کن، به عشق من عادت کن، خواهشم اجابت کن، آرام جانم مرا بیقرارت کن، شیفته مرام از کن، اسیران دام از کن، شوق تو دارم چنان مرا رام از کن، به عشق من عادت کن، خواهشم اجابت کن، آرام جانم.
هر کارم میگم میکنه ملینا. ملینا بیا رو میز الان دیگه، الان وقت رو میز. سلام علیکم.
سلام علیکم، مخصوب شما چطوری؟
شما بهبه میبینم از تعطیلات برگشتی و از خوشحالی در پوست خودت نمیگنجی.
آره آره اصلا یه وضعیتی که در تمام روزهای هفته گذشته بنده هی میومدم دم در رادیو رام نمیدادم. آره میگفتن نه نمیشه، تو تعطیلی باید بری خونه، برو یه 14 هفته دیگه بیا.
آخ چقدر آره. به فکرت بودن تو هم که 14 ساعت هم دووم نیوردی پاشودی اومدی سر
آره.
کار دیگه.
یه همچین آدمی هم من. آره
ای بابا.
حالا میگم الان دو روز اومدیم سر کار دیگه، خسته شدیم دیگه. تعطیلات بعدی کیه؟
14 ماه دیگه ان شاء الله.
خب پس چی کنسل دیگه، فعلا بریم سراغ آخر زمانی شدن و کشتی نوح.
ای بابا یه تعطیلات نریم آخر زمان میشه یعنی در این ها.
ببینین به طور کلی کم کم هر کاری که دوست دارین بکنین.
هر کاری.
آره دیگه کشتی نوح داره بار خودشو میبنده میره.
چی شد الان کشتی رو ساختن تموم شده رفته؟ واقعا جریان چیه اصلا؟
ببینین جریان اینه که طبق تحقیق محققین عزیز به زودی ما تموم میشیم، زمین دیگه جایی واسه زندگی نیست، همه موجودات از بین میرن، زمین منفجر میشه، درخت‌ها و گیاه‌ها همه نابود میشن، بدبخت میشیم، بیچاره میشیم، از هم میپاشیم.
خب بابا باشه، هنوز نیومده، ببین چه شلوغی میکنه ها.
من فقط ارائه دهنده خبرهای علمی، فرهنگی، هنری، محیط زیستی فاجعه‌ای هست.
همون فاجعه‌ای آخر که گفتی، کلا خبرهای فاجعه‌ای هستی. ارائه دهندش البته. خب حالا واسه همین دارن کشتی نوح میسازن، بریم فضا با هم. الان یعنی باید بریم جای ثبت نام کنیم؟
نه ما رو نمیبرن. آره الکی دلمون رو خوش نکنید.
پس کیا رو میبرن؟
ببینید این طرحیه به اسم سیاست بیمه جهانی که خب قرار دانه های خوراکی، اسپرم و تخمدان به کره ماه بفرستن.
پس ما چی؟
ما قرار اینجا بمونیم، وقتی رفتن پشت سرشون اینجوری آب بریزیم، بعد باشون بای بای کنیم.
راست آره. میگه البته بالاخره 8 میلیارد آدم لازمه واسه خدافظی.
بله. الان میدونین این بچه‌ها تو اون سفینه که نیروش رو هم از نور خورشید میگیره
رفیقاشن دیگه، هم بچه‌ها تو اون سفینه. خب تو اون سفینه که نیروش از نور خورشید میگیره که ما نمیدونیم کدومه، ولی ملینا میدونه
که فضاست و اینا.
همونی که آره همون. خب
حدود 7 میلیون گونه حیات رو توی محفظه های یخزده همون سفینه که من میدونم رفیقام توشن جاساس کردن.
یعنی ما یه گونه حیات هم نشدیم بریم تو اون نه. سفینه رفیقای تو؟
نه دیگه، ببینین ما متعلق به زمینیم، این گونه حیاتی آمال فضان.
حالا جدی بچه ها دارن جمع میکنن میرن؟
بله جدی
کی میرن؟ خب بگم ما برنامه‌ریزی کنیم حداقل برای خدافظی بریم بدرقه آب بپاشیم پشتشون و اینا.
خیلی دقیق نگفتن. آره نگران نباشین، فقط گفتن که حدود 75 هزار سال پیش یه فوران آتش فشانی بسیار بزرگی اتفاق افتاد که خب بشر اون موقع خیلی به انقراض نزدیک شد و این منجر شد به یه دوره خیلی سرد هزار ساله.
همون عصر یخبندان و اینا دیگه.
آره هیچی دیگه. گفتن با این وضعیت آب و هوا و این بیماری‌های عجیب غریب و جنگ‌های هسته‌ای و اینا ما خیلی نگرانیم که به زودی همونا که گفتم بشه.
یعنی بدبخت و بیچاره بشیم و رو زمین مونده و فضا نرفته. بله. و تو مایه های عصر یخبندان دو.
دقیقاً خوش اومد. آره البته اینم بگم که یه کشتی نوح دیگه همینجا رو زمین داریم، همین زمینی که ما هستیم.
جدی؟
بله
یعنی میتونیم بریم سوار اون بشیم دور کره زمین و باش مثلا بزنیم حداقل یه دوری بزنیم.
نه اونم ما رو راه نمیدن. آره ببینید اون الان تو نروژه.
خب
بعد این یه بانک غلات پر از خوراکی که معروف به گاو صندوق قیامت.
خب پس کلا کنسل دیگه، اسمش هم اصلا مال قیامته. آره، اصلا یعنی بریم اون تو یعنی قیامت میشه.
آره دیگه کلا ببینیم واسه همین راحت باشیم زندگیمو بکنیم. هر حال آره دیگه ما همینجا هستیم، فضا مزا که نمیریم دیگه.
مرسی واقعا بابت این خبر خوبی که اول سالی و اول برنامه‌ای دادی ملینا جان. مثل همیشه خبر قشنگ میدی.
وظیفه من گفتن واقعیت هاست.
آره یعنی آره. اون پرنده هم از تو خوش خبر داره.
کدوم پرنده؟
همون که با جیم شروع میشه.
جوجه
ای تو الان؟ جغد بابا جغد.
ها همون که تو چوبین بود میگفت یه خبر بعد.
هیچی دوباره ما رفتیم تو چوبین.
تو چوبین بود دیگه.
تو چوبین بود آخر سر مشخص شد.
آره بچه فایل فرستادن تو چوبین بود.
نمیدونم ما هنوز من فهم کنم تو چوبین نبود ولی اون پرنده برونکا چیز بود. برانکارد نبود. برانکارد مال بیمارستانه. برانکارد یه چیز دیگه است ملینا جان. دل بندم برونکا جغدم نبود. برونکا چی بود؟
خفاش بود.
یه خفاش خیلی گنده بود، یه سری خفاشای کوچولو ازش میومد بیرون.
پس ما دوباره مجبوریم بخوایم از دوستان.
بچه‌ها دارن میگن الان، دوستان دارن میگن که عمو جغد شاخدار بود. عمو جغد شاخدار که توی چیز بود، عمو جغد شاخدار توی نل بود. نه نل نبود. موش کوهستان. نه چی شد دور رفتیم تو کارتونا. ولش کن اصلا چه کاری آقا جان. بریم ولش کن چه کار. بریم حالا بعدا راجب کارتونا اصلا بعد یه هفته برنامه بذاریم کلن فکر کنم. No, کال عمو جغد شاخدار. نه نه بنر 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 رو میخواست بخوره، اون بود عمو جغد شاخدار. یادم افتاد. بریم سراغ سوال این هفته که روی اینستاگرام و تلگرام گذاشتیم. اونهایی که دیدن در جریان، خیلی جواب دادین به سوال، کامنت گذاشتین، صداتون رو برامون فرستادید. به تازگی از یکی از دستاوردهای جدید نظام مقدس رو نمایی شده و ما با پدیده اتوبوس خوابی مردمی که توان پرداخت اجاره خونه ندارن آشنا شدیم، و در حالی که خیلی دهن و بقیه نواییشون از شنیدن این خبر وامونده بود، آقای چمران رئیس شورای شهر اومد گفت ما اصلا به خودمون اجازه نمیدیم کسی رو که تو اتوبوس خوابش برده بیدار کنیم. بعد از اونور آقای میرسلیم نماینده مجلس هم اومد گفت مردم باید یه کمی بیشتر سختی بکشن. بنابراین بعضیا نتیجه گیر کردن خب هنوز خوابیدن تو اتوبوس کمه و شاید تو مرحله بعدی مردم باید برن زیر اتوبوس بخوابن تا میرسلیم راضی بشه ان شاء الله. از اون طرف حاج آقا خاتمی تو نماز جمعه نگذاشت نه برداشت از سخت کوشی رئیس جمهور که ظاهرا راحتی و استراحت خودشو به حداقل رسونده تشکر کرد. و در این رابطه هم خب بعضی از اونا که شب تو اتوبوس میخوابن، در حالی که از این اتوبوس به اون اتوبوس منتقل میشدن، داشتن به این فکر میکردن خب چطوری از ابرام و رفقا بابت همین این سقف اتوبوسی که بالا سرشون شبا هست تشکر کنن. به نظر شما حالا حق با کیه؟ از شما سوال کردیم که پاسخ بدید. اتوبوس خوابا، چمران مأخوذ به حیا اصلا دلش راضی نمیشه کسی رو از خواب بیدار کنه، شادم حاجی خاتمی سپاسگزار یا میرسلیم سختی بلد، راستشون میگن کدومشون؟ شما آیا چی فکر میکنید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا در تماس باشید.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس فردا استیشن برای ما بفرستید. فردا هم دو تا ای داره، FARDAA، و یا میتونید از طریق اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com. اینستاگرام فرشید منافی هم که الان زنده برنامه ما رو داره پخش میکنه. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه و روزهای دوشنبه و سه شنبه از ساعت 10 تا 12 ظهر.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهار شنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه پنج شنبه، ایستگاه چهار پنج شنبه، ایستگاه پنج شنبه.
خانم آقایون، همونجور که توی سوال هم گفتیم، این روزا و به خصوص توی این فصل سرما یکی از مشکلات اصلی خیلی از مردم به برکت نظام مقدس نداشتن سرپناه و جای خوابه. البته از نظر مسئولین که یه نگاه همچی سوئیستور به کشور دارن، مشکل خاصی نداریم ظاهرا الان، و اینو سیاه‌نماییه. چون مثلا گفتم آقای میرسلیم نماینده مجلس گفته مردم باید بیشتر سختی بکشن. البته مردم سوئیس نه، نه همین شما مردم ایرانو گفته ایشون، چون ظاهرا هنوز مثل که سختیتون کمه. از اون ورم که مسئولین نظام فکر میکنن خیلی دارن زحمت میکشن، یعنی این جلسات و پربار میوه پوست کندن و صرف چای و شیر نیز آره خیلی اذیتشون میکنه، چون حاج آقا خاتمی هم خیلی دلش برای مشبرام سوخته و گفته ایشون داره از استراحتش میزنه تا مشکلات مملکت رو حل کنه. آخه گوگولی مشبرام، اصلا عذاب وجدان گرفتم به خدا. حالا وسط این همه سوء تفاوت ها مدت هاست در همین مرز پرگوهرمون شاهد پدیده های مختلفی مثل کارتون خوابی و پشت بام خوابی و ماشین خوابی و گور خوابی و این چیزا هستیم. هر روزم با اضافه شدن لیست بی خانمان ها ملت راهای جدیدی برای حل مشکل سرپناه خودشون پیدا میکنن، که آخریش هم چی بود؟ همین بی آر تی خوابی یا همون اتوبوس خوابی، یعنی اتوبوس های شرکت واحد وقتی آخر شب کارشون تموم میشه میرن تو گاراژاشون میشن محلی برای خوابیدن آدمایی که پولی برای پرداخت اجاره خونه ندارن. فکر کن البته همین اتوبوس خوابی برای این دوستان گاهی تا 35,000 تومان در شب برای این آدم ها آب میخوره. و بامزه این که رئیس شورای شهر یعنی آقای چمران در واکنش به این پدیده گفته این یه موضوع حاشیه‌ایه، اصلا چیز خاصی نیست. کلا میدونی بی سرپناه بودن مردم براشون حاشیه است دیگه. آره ایشون در ادامه اینجوری توجیه کردن که اگه کسی تو اتوبوس خوابش ببره ما اجازه نمیدیم به خودمون اصلا ببریم بیدارش بکنیم، اصلا کسی نباید بیدارش بکنه. عجیبه واقعا یعنی همه اینا که اتوبوس خواب هستن توی اتوبوس خوابشون برده، مثلا یادشون رفته ایستگاهشون پیاده شن، احتمالا ایشون اینجوری تصور کرده. آخه تصور کن اتوبوس آخر شب داره برمیگرده گاراژ و راننده میبینه مثلا گوش تا گوش روی صندلیا ملت خوابیدن، خب راننده اصلا دلش نمیاد اینا رو بیدار کنه که، همونجوری میاد میره تو گاراژ. واقعا چقدر اینا رعایت حال مردم میکنن به خدا. بابا خب شاید یکی واقعا اتوبوس خواب نبود، خوابش برده بود، نباید راننده ایستگاه آخر صداش کنه؟ یعنی چی اگه مثلا کسی تو اتوبوس خوابش ببره نمیشه کاریش کرد؟ پس اون شبی نمیدونم 25,000 تا 35,000 تومان اونو چرا میگیرن از ملت؟ اون چیه؟ این ماجرا که بیشتر سر صدا کرد، سازمان اتوبوس رانی اومد بیانیه داد که بله ما انکار نمیکنیم، اما دیگه حالا به این شدت هم نیست. حالا به کدوم شدت رو ما دقیقا نمیدونیم، خدا میدونه. این سازمان توی بیانیهش نوشته اتوبوس خوابی از قبل بوده، منتها قبلا بیشتر افراد معتاد میومدن اتوبوس خوابی میکردن، الان آدمایی میان که ظاهرشون معمولی و درسته. خب این خودش نشون دهنده چیه دوستان؟ بگی بله این که داریم به سمت پیشرفت حرکت میکنیم. خب قبلا فقط معتادا کارتون خواب و اتوبوس خواب بودن، الان از هر صنف و قشری آدم بی خانمان داریم. اصلا چهره شهر زیباتر میشه دیگه. شما ببینید مثلا یه آدم با کت شلوار تو اتوبوس خوابیده حس بهتری داره یا مثلا یه معتاد تزریقی با سر و صورت سیاه و لباسای پاره پوره. خب این پیشرفت دیگه، حالا کاری نداریم. وقتی مسئله عمومی شد شهرداری اومد یه چند تا پارچه نوشته زد روی 4 تا اتوبوس که اتوبوس خواب طرح ساماندهی بی خانمان ها زمستان گرم، که چی؟ که بگه بله دیگه حالا انقدرم هشل هفت نیست و اصلا اتوبوس خوابی اصلا طرح خود شهرداری بوده، خیلی هم برنامه ریزی شده و خوبه اینجوری. باشه دستون درد نکنه. بالاخره ببین امام امت یه نتونست وعده اتوبوس مجانی رو جامعه عمل بپوشونه یا همه مردم رو صاحب خانه کنه همونطوری که میگفت قبلا، اما لااقل نظام با این طرح اتوبوس خواب شاید در آینده بتونه همه مردم رو اتوبوس خواب کنه، که خب بالاخره شاید بشه یه ترکیبی از هر دوتای این وعده ها حسابش کرد دیگه. نه؟ آره خلاصه اینجوری هست.
قابل توجه شهروندان محترم، در اجرای منویات امام راهل پس از 44 سال سرانجام طرح خانه‌دار کردن مردم و مجانی کردن اتوبوس به هم پیوند خورد و طرح نوین به منصه ظهور رسید. اتوبوس لالا. با طرح اتوبوس لالا شهروندان محترم به جای گورخوابی و کارتون خوابی می توانند شبهای سرد زمستانی را روی صندلی های اتوبوس بخوابند و به جان نظام و انقلاب دعا کنند. انتخاب صندلی جلو، عقب، کنار پنجره، مطابق سلیقه شما. استفاده از گرمای بدن سایر همخوابان در اتوبوس به صورت رایگان. امکان خواب در پوزیشن چنباتمه، نشسته، سیخکی، قورباغه‌ای، یکوری و دووری به میل خود. اجازه خروپوف حرف زدن در خواب و سایر سر و صداهای ناخودآگاه شبانه در سقف 4 دسیبل و بیدار باش در صبح‌های زود با صدای ملایم راننده خط.
برپا! یالا پشتی بخبرم سر خط! مهمونی تمومه! برا بیرم بینم!
اتوبوس لالا گام بلند دیگری برای رساندن شما به مقام انسانیت.
دلخوش به این مقدار نراشی.
جیش بوس لالا با اتوبوس لالا.
خر قبرسی تنی چند قیمتش را تو ندانی؟ دل آدمی چه قیمت؟ تو اصلا در جریانی؟ رفته ای آیا به بازار تا وزن دستت آید؟ تو چقدر پرتی عزیزم آی کیوت پایین شاید. من بگویم تا بدانی خر گران است به بازار، ولی ارزون مفته یکی بخر دوتا بردار. بشکنش خوشت نیومد تازه میگن خیلی مردی، از خرت مراقبت کن که واسش هزینه کردی.
سلام فرشید جان، من خیلی سال پیش دانشجوی دانشگاه آزاد تهران جنوب بودم. با اتوبوس با بچه‌ها
دانشگاهی بودیم که
صبح مجبور بودیم بریم دانشگاه و برگردیم.
بله بله.
از خیابون شهدا رد می‌شدیم.
بله بله.
به یادم بزرگ روی دیوار تو همین خیابون شهدا نوشته بودن اگر بی‌حجابی تمدن است، حیوان‌ها متمدن‌ترین موجودات روی کره زمین هستند. یادم یه روز صبح زیر دیوار نویسه یه نفری رفته بود شب یه جمله خیلی جالب نوشته بود گر ریش بود نشان اسلام، بزغاله بود حجت الاسلام.
یادمه
با هم یه دفعه چشمون خورد به این نوشته. اتوبوس ترکید و تمام بچه‌ها بلند شدن دست دادن.
منم دست میزنم. واقعا چه شخص خوش‌ذوق و پاکاری بوده، با شده با اسپری رفته چنین صحنه خلق کرده. بله اتفاقا مسیر بنده هم بوده اونجا، هم دانشگاهی بودیم هم اتوبوسه، هم اونجا که میگم میفرمایید همین این چیزایی که فرمودید بنده هم دیدم. این دوستی که اینو نوشته بود هر جا هستن اگه برنامه ما رو میشنون ما همجا خدمتشون سلام عرض میکنیم. اگه آقا خانم هر کی بودی هستی دمت گرم دیگه، اگه هم نمیشنون اونایی که میشناسنشون بهشون برسونن. خلاصه دم شما گرم، مرسی از تماست. خانم ها آقایان، این هفته خبری اومد که ظاهرا دیگه قرار خانم ها اجازه شرکت در رشته هایی مثل بدنسازی و پاورلیفتینگ و زیرشاخه هاشو نداشته باشن. دیدیم بالاخره داریوش ارجمند کار خودشه کرد؟ یادتون نیست زیر سر خودشه دیگه بابا. اینا
یارو خانومه میره وزنه بردار میشه، این لهستانیه رو دیدین؟
تو ایران هم خانومه وزنه بردار.
آره آره، 2 سال دیگه نه رحم داره نه تخمدان داره نه چیز داره، همش عمل میکنه میزه دورین دیگه. زن نیست که دیگه، آخه میری وزنه میزنی. خدا زن آفرید که بیاد 277 کیلو وزنه بزنه مثل رضازاده؟
نه خیر، خدا فقط زن آفرید، مرد براش تصمیم میگیره چیکار کنه چیکار نکنه. خیلی متشکرم. البته بگم که هنوز این وزنه برداری رو ممنوع نکردن ها، ولی حالا به هر حال مسئولین یه خورده به خودشون اومدن و این هفته تصمیم گرفتن فعلا حالا زنا سراغ حالا همین بدنسازی و پاور لیفتینگ و اینجور ورزش ها نرن. اینا
رشته های بدنسازی و سایر رشته هایی که الان فعال هستن و مدتی هم هست که دارن فعال میکنن، متاسفانه هیچ کدوم از اینها مجوز قانونی و سیر مراحل اداری و ساماندهی خاص خودشون رو ندارن.
هنده این هشمایی که فعالیت میکردن و مقام های مختلفی هم گرفتن هیچ کنه مجوز رو نداشتن؟
این چه سوالیه؟ آقا وقتی معاون خانم، وقتی معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش اومده داره میگه مجوز نداشتن، یعنی نداشتن دیگه. تو همین الان هم اینا زیر سیبیلی میرفتن مسابقات جهانی، حالا اصلا قبلا داشتن نداشتن از این به بعد ندارن، همین که ایشون گفت چه معنی داره زن بره وزنه بزنه کت و کول بیاره. و همین کارا رو کردن وسط پارک در شهر مقدس قم، روحانی معزز ما تذکر حجاب میده، یه خانومی عمامه روحانیت رو زمین میندازه لگد میکنه، فیلمش هم همه جا منتشر شده احتمالاً هم دیدین. به قول عمام راحل اینها از آزادی یعنی از بدنسازی و این چیزا، این رو میخوان، همه اینو میخوان. که البته خب بعدش هم رئیس پلیس قم گفت که اون خانم دستگیر شده و خلاصه میخوان سفت و سخت برخورد کنن. یه وقت سر اینجور شوخی دستی ها با روحانیت وسط خیابون وانشه دیگه. حالا این خانم بدحجابی هم نبوده بنده خداها، از این خانمای مانتو مغنه‌ای و اینا، منتها ظاهرا حاج خانم موقع قدم زدن هوس کرده بوده، یعنی حاج آقاه هوس کرده بوده داشته رد می‌شده با این عصای خودش ایشونو مورد عنایت قرار بده خانم رو، نمیدونم حالا گفته تذکر حجابی هم بدم که طرف نگه مثلا بی دلیل منو زد با عصاش دیگه. حاج آقا اول با عصاش زده، بعدش هم این خانم آمپر چسبونده و اینها. بله خلاصه هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. و خلاصه شد آنچه که شد و عمامه مقدس به زیر پاها افتاد دیگه. باز بگین چرا رشته های بدنسازی و نمه قدرتی اینا رو ممنوع کردن بر خانوما؟ والا منم جای آخونده باشم از خانوما با جسه 40 کیلویی هم میترسم، چه برسه با خانوم با خانوم مثلا عضلانی ورزشگاه بره بدنساز فلان. والا اینا رو گفتیم، اینم بد نیست بگیم. چند وقت پیش از یک کتاب برای پایه 12 مدارس دخترونه رو نمایی شد به نام مدیریت خانواده و سبک زندگی. آخ 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 نگم براتون، اینو نگم، از تبلیغ کودک همسری و ترویج تبعیض جنسیت درش هست تا چه میدونم اولویت ازدواج کردن مثلا به درس خوندن برای دخترها. یعنی این کتابو همین الان ببری بدی به طالبان بهش اجازه تدریس در مدارس نمیدن، میگن دیگه این خیلی تندرویه. در این حد من چند تا جمله حالا از این کتاب بخونم براتون. تو یه بخشش دختران ازدواج نکرده رو عملا ترشیده معرفی کرده، بذار رو خودش بخونم. میگه که رضوان خانم میگوید اگر نمیخواهی دخترت را شوهر بدهی میتوانی ترشیش بیاندازی تا همیشه پیشت بماند. بعد یه جای دیگهش آمار زنای مجرد رو در کشورهای دنیا اعلام کرده. بعد بازه آمارگیریش جالبه، بازه آمارگیریش دخترای بالای 10 بوده. یعنی چی؟ این تصور کن از نظر تیم نویسنده کتاب دختر بالای 10 دیگه وقت شوهرشه دیگه. حالا دیگه با جملات پنداموز که برای درس خوندن همیشه وقت هست و نمیدونم شوهره که پیدا نمیشه و اگه پیدا شد بعد دو دستی بچسبیم بهش و دیگه مردی که توقع داشته باشه زنش در مخارج خونه کمک کنه اصلا مرد زندگی نیست و این جملات هم هست دیگه. حالا اینا هم به هر حال بخش از اینه. خلاصه من که جای خانوما واقعا کلی کهیر زدم اینا رو که خوندم و دیدم. یعنی اسم طالبان بعد در رفته به خدا، اینا ماشاءالله خودشون 40 طالبانن و متاسفانه این حکایت همچنان ادامه داره.
دارن جلو بدنسازی خانوما رو دیگه میگیره.
خیلی زودتر باید این کارو میکردن بنتالهدا. زنی که ورزش های زورکی میکنه اصلا شیرش خشک میشه.
اینایی که میرن به سمت این ورزش، آقای یاسی، اینا اکثرشون دشمنان فرزندآوری و زاد و ولده.
درست میگی. اصلا ما روایت داریم بنتی، زن باید نرم و ضعیف و زاینده باشد. اصلا برای همینم هم در بسیاری از بیوت مراجع گرانقدر ما زن رو ضعیف صدا میکنن. من تو لودا
اون وقت یه ایتو از این زنها میرن برای من وزنی 100 کیلویی بلند میکنن.
من تو لودا زن واقعی اصلا رسالتش بلند کردن این چیزا نیست. گاهی بلند کردن یک چیز سبک صدها برابر ارزشش بیشتره برای یک زن.
چیز سبک یعنی چی آقا یاسین؟
من تو لودا حالا شما فرض کن منظورم همین ظرف و ظروف آشپزخونه ایه.
این خدا نکشه دید آقا یاسین، این طبی شوخی شما رو من خیلی دوست دارم. ولی آقا یاسه اینا همه تأثیرات تبلیغات فیمینیستی هایه.
ایشالله نمیتونن بنتالادا، اینا میخوان زنا مثل مردا بشن، مردا مثل زنا بشن.
فردا آقا یاسه قراره یه تجمع خودجوش جلوی مجلس داشته باشیم که یه عده نتونن به اسم ورزش زنان آیه خواسته های غربی رو تو مملکت امام زمان پیاده کنن.
آفرین بنتالادا، باید جلوی اینا وایستا.
بله بله، یه چند تا شعار هم طراحی کردیم برای این روز. ما زنیم و ضعیفیم تو خونه می نشینیم.
احسنت، من نمیتونم تکرار کنم، اما برای زنها خیلی خوبه این شعار. احسنت،
اینم هست، اینم هست آقا یاسه، دنبل زن ملاقه است، آشپزی با علاقه است.
الله اکبر، احسنت، آفرین.
اینم هست، ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، شل بودن و ول بودن تو این زواب است.
خدا حفظت، عالیه بنتالادا، زن باید شل و ول باشه. الله اکبر، الله اکبر.
صد بسرم که دلش رو ببرم یواش یواش، آخ نگم براش. باز منو دیوونگیش، سر به زیر و سادگیش، ببین چطور میبره هوش و حواس. باز منو پارتی و رقص، منو اون دست و یه دست دلبریاش، با اون برق نگاش منو دیوونه کرد، توی قلبم رو نکر. یواش یواش دل میره براش. حالا بزن و بکوبار، تو پای همیشه خوبار، بشو تمامی نداره. حالا بزن و بکوبار، تو پای همیشه خوبار، بسات عاشقی برامه.
خب بریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید پیرمحمودی سلام علیکم.
سلام بر فرشید منافی عزیز،
چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟
خبر که حالا داشتم گوش میدادم، همه چی داریم طالبان میشیم دیگه، طالبان هم بدتر داریم میشیم.
آره، یه ذره جزئیات این خبر ماجرای بدنسازی خانوما رو بیشتر برامون باز کن.
ببین فرشید جان، مسئله اینجاست که تقریبا از ابتدای دهه 90 زنان تونستن که وارد رشته های زیر مجموعه بدنسازی که خیلی هم زیاده، رشته های متنوعی داره، تونستن وارد این رشته بشن. از سال 92 دقیقا زنان در فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی اونجا توی تمام مراحل آموزشی و حتی تمرینی و حتی مربیگری حضور داشتن، فعال بودن. حالا نکته جالب اینجاست که تازه اومدن بعد از 8 سال میگن که ما مجوز کتبی نداشتیم، یعنی 8 سال غیر قانونی. اگه اینطوریه دقیقا، حالا ماجرا خیلی جای غم انگیزتر میشه که ما همین تقریبا 1.5 ماه پیش توی همین برنامه صحبت کردیم از اینکه تیم مچ‌اندازی زنان ایران تو آسیا سوم شده صحبت کردیم، گفتیم برای اولین بار شرکت کردن و سوم شدن. بله، رو سکوی سوم رفته بودن.
نه واقعا، یعنی حرف زدیم راجع بهش، من یادم نمیاد.
بله بله بله، صحبت
بعد اصلا واقعا مچ‌اندازی داریم، مچ‌اندازی خانم.
بله، یکی از رشته های زیر مجموعه بدنسازی و پرورش اندامه، مثل فیتنس چالش که همین 1.5 ماه پیش توی ایران میزبان فیتنس چالش آسیایی بوده.
من رشته ورزشیمو انتخاب کردم پس برای آینده، رشته ورزشیمو انتخاب کردم، مچ‌اندازی. خیلی راحت و میشینی همجی مچ میندازی فقط.
آره، شهرام هم سرمایه گذاری کن جواب میده.
خب
و جالب اینجاست که حالا همون مسابقاتی که ما خودمون توی ایران میزبان بودیم، یعنی فیتنس چالش، همون نمیتونن زنان تمرین کنن. و البته من خودم تمام این ماجراها رو بذار کنار، یه چیز دیگه خیلی وجود داره که من به شدت تعجب کردم، اونم اینه که رئیس هیئت پرورش اندام و بدنسازی قم اومده به این تصمیم اعتراض کرده. بابا چه تصمیمی گرفتین آخه؟
حتی ایشون در قم اعتراض کرده. عجیباً غریبا، عجیباً غریبا. بعد آخه واقعا الان یه عالمه سالن بدنسازی هست، یه عالمه ورزشگاه. من نمیدونم خب اگه بخوان کنسل کنن یعنی کلا همه اینا رو باید تعطیل کنن دیگه.
دقیقاً نکته که رسانه‌های ایران هم خیلی نوشتن، گفتن که تعداد زیادی باشگاه تعطیل میشه، تعداد زیادی مربی بیکار میشن و از وزارت ورزش هم خواستن بازنگری کنن. البته خود فدراسیون پرورش اندام تا الان سکوت کرده، ولی خب یه چند تا از مسئولینش مثل دبیر کلش یا مسئولین کمیته آموزشش که توییت هایی زده بودن و اشاره کرده بودن که به هر حال امیدواریم وزارت ورزش تو این تصمیم بازنگری کنه.
عجب عجب، همه چی رو دارن میبرن به سمت این که همه رو ببرن تو خونه دیگه. تا الان خب همه به هر حال نوشیدن ها و مهمونی ها و نمیدونم حجاب نداشتن ها و اینا همه تو خونه بوده، الان حتی ورزش هم دارن دیگه برای خانوما میبرن تو خونه، همه چی باید بره داخل خونه.
هر کی هم دوست نداره جمع کنه بره دیگه
جمع رو. دقیقاً اینم حرف آخرشونه. خب حالا بریم سراغ یه خورده از ورزش بانوان، از ورزش های دیگه بگیم. چه افتخاراتی آفر دیدند خانم های ما؟
حالا درسته که دارن محدود میکنن ورزش زنان رو، ولی واقعا توی همین یکی دو هفته گذشته خیلی اتفاقات خوبی در مورد زنان داشتیم. فرشید مثلا مشکات صفی برای اولین بار، ایشون تنیسور 17 سالشه و برای اولین بار یک تنیسور ایرانی توی 100 رنکینگ 100 تنیسور برتر جهان توی رده جوانان قرار گرفت. بعد خود خانم صفی توی رتبه 87 قرار گرفته. حالا نکته جالب
رتبه 87 دنیا؟
بله بله و خیلی هم مهمه.
خیلی مهمه.
تنیسو دنبال میکنن میدونن چقدر مهمه.
باریکالله زیر 100 یعنی اصلا عالیه دیگه.
دقیقاً. و نکته جالب تر اینجاست که خانم صفی توی یک سال گذشته تو 7 مسابقه جهانی شرکت کرده و تو 6 تا اونها تونسته قهرمان بشه. این مهمترین نکتهش بود که توی یه همچین رنکینگ تونسته تو اون جایگاه قرار بگیره.
آفرین.
حالا اگه ممنون نکنن دیگه دوباره تنیس هم ممنون نکنن.
چی بگم والله، چی بگم، دمشون گرم واقعا. نه اینا که ممنون میکنن، نه ها خانم تنیس باز رو میگم.
حالا ما یکی دیگه هم داریم که بهش بگیم دمش گرم، تو والیباله و خانم زهرا مقانی 18 سالشه و توی تیم پیکان بازی میکرده. یکی دو هفته گذشته خبرش بود که میخواسته به تیم پورتو منتقل بشه و این انتقال نهایی شد. الان توی تیم والیبال پورتو هست که اتفاقا فرشید خیلی تیم قویه، توی لیگ قهرمانان اروپای والیبال هم حضور داره و قهرمان فصل گذشته لیگ پرتغال هم هست.
باریکالله. اتفاقا چقدر پورتویی داریم، پورتویی چقدر داریم،
مربی این تیمم ایرانیه. اینم بگم بله بله، خانم سمیرا ایمانی فولادی هم مربی، عضو کادر فنی و مربی تیم پورتو
بابا زنانه. چه دارید میکنید خانوما، واقعا دمتون گرم، واقعا دمتون گرم.
بله
بله، چه خبرهای خوبی دادیم.
حالا تو پورتو میخوای یه چیز دیگه هم از پورتو بگی؟
بگو دیگه، بگو یه چیز از طارمی میخوای بگی؟ بگو تا اونجا رفتیم. آره دیگه
برنگردیم. آره پرواز بگیریم.
طارمی چیکار کرده، چه اتفاقی افتاده؟
طارمی دیروز فیفا، ببین فیفا هر سال یه جایزه داره به اسم جایزه پوشکاش که به زیباترین گل جهان میده اون جایزه رو. مهدی طارمی دیروز فیفا اعلام کرد که در کنار اریک لاملا و پاتریک شیک 3 نفر هستن که کاندید شدن برای دریافت این جایزه بسیار معتبر.
جایزه
همون گلی که به چلسی زده بود،
زیباترین گل قیچی برگردونه که به چلسی زد. خب
دقیقاً و کاندید شده. حالا امیدوار هستیم که برای اولین بار یه ایرانی بتونه این جایزه رو دریافت کنه.
امیدواریم که ببره. سردار آزمون هم که دارن سرش دعواست داره.
سردار آزمون من 7-8 ساله که یه همچین خبرهای در موردش میشنوم، والا دیگه تا با پیراهن اون باشگاه نبینمش نمیتونم باور کنم. ولی آره شایعاتی هست،
لیون میخواد بره ظاهرا.
روزنامه تلگراف انگلستان همین امروز نوشته بوده که نیوکاسل هم میخواد ظاهرا توی این ماجرا با لیون رقابت بکنه که سردار آزمون رو جذب کنه، ولی باید ببینیم که آیا
چی میشه،
زمین موافقت میکنه یا نه.
بسیار خب، یه خبری هم من شنیدم، یه غم کشی در لیگ برتر. بله. ما داشتیم.
بله
جدی خبر واقعیه.
بله کاملا جدیه،
یعنی در لیگ برتر بوده یا لیگ محلات نبوده؟ گل کوچیک و اینا نبود.
خب لیگ برتر، اتفاقا لیگ محلات خیلی منظم‌تر برگزار شد، چون همه حواسشون هست.
چه داستانش چی بوده بگو بهمون داستانش.
دو تا بازیکن تیم پدیده، این پدیده خیلی تیم عجیب غریبی، اصلا نمیدونیم بگیم پدیده، بگیم شهر خودرو، اسمشو چی بگیم واقعا نمیدونیم. مثلا دعواست بر سر این ماجرا. الان هم با 3 3 امتیاز بعد از هفته 13 هم ته جدوله. بسیار وضعیت بدی داره. دو تا از بازیکنای این تیم بعد از بازی هفته قبلشون جلوی پیکان با هم دیگه درگیر میشن توی رختکن، زد و خورد شدید، که یعنی اینطوری که اونایی که تو رختکن بودن میگن هیچکی نمیتونسته بره نزدیک جدا کنه. تموم که میشه یکیشون میگه آقا شما بمون، میره بیرون قمر رو میاره
نه.
دیگه بقیه ماجرا.
عجب بابا واقعی بود. بسیار خب، ممنونم از سعید پیرمحمویی، باید خدافظی میکنم تا هفته آینده. سعید میتونید در توییتر و اینستاگرام با همین شناسه دنبال تو هم خوابیدی؟ باشو باشو ببین با تو هم
چیشه بده بخوابم دیگه؟
میگم فهمیدی اون بیرون مردم تو اتوبوس میخوابم؟
حتما خستن میگه تو هم بگی بخواب،
یعنی برات مهم نیست؟
نه خودی منم یه با خوابم برد تو اتوبوس، 14 تا ایستگاه پیاده برگشتم.
بابا شبان میرن تو اتوبوس میخوابن چون خونه ندارن، پول ندارن کرایه خونه بدن.
خودتون نمیان اینجا؟ اینجا که راحت از اتوبوسه.
اینجا یه جوری اسمش بعد در رفته، هر کسی نمیاد.
من که راضی ام خانم پرستار رو زیاد کنم، واقعا من جای به هتل شیلتون هم عوض نمی کنم.
شیلتون تون ماهی نبود؟
آنا هرچی که بود من خیلی راضی ام.
مسئله همینه، ببین من یه فکری دارم.
چیو باز چه نقشه کشیدی نصف شبی؟
این کسی که واسه خوابیدن رو صندلی اتوبوس حاضره 25,000 تومن بده، ببین چقدر واسه این تخت فنری میده.
من این نگفتی اونجا هر کسی نمیاد؟
آره ولی کسی که بیادم دیگه جایی نمیره، مشتری دائمی میشه.
میخوای تخت تو کرایه بدی؟
چرا که نه، شبی 50,000 تومن خودم هم میام تو تخت تو.
من شبی 60,000 تومن میدم تو نیای تو تخت من.
سخت نگیر، یکم مهربونتر میخوابیم، عوضش درآمد زایی میکنیم دیگه.
نمیشه اصلا، آقای قادری راه نمیده کسی، فقط باید دیوونه باشی.
اون بیرون همه رد دادن، یه جورایی دیوونن. قادری رو راضی میکنم من، با من شب میان صبح قبل اومدن دکتر پرستار میرن حله.
ببین اگه قادری با تو من هستم، طرح ویزه تیمارستان خوابی ویزه شهروندان محترم
عالی میشه. اینجوری فرهنگ سازی هم میشه، میان اینجا با ما آشنا میشن، ترسشون میریزه.
راست میگی، یه دفعه فکر میکنم حالا ما که اینجاییم چقدر عجیب غریبیم.
اتفاقا اونا که بیرونن عجیب غریبن، وگرنه آدم نرمال با این همه فشار دیوونه میشه دیگه.
یعنی میشه ما هم به درآمد جایی برسیم؟
آره بابا درآمد میزاییم، تازه میتونیم خدمات ماساژ و وی آی پی هم بدیم برای هر کی خواست بیشتر پول بگیریم.
ای وای بزن قدش بس، من استاد قولن شکستن ماساژ فیلیپینی هم.
حالا میخوای همه هنرات رو رو نکن، مشتری میگرخه. بذار چند شب بیان بخوابن، کم کم ماساژشون هم میدیم.
اگه باشه من مشکلی ندارم، اگه خانم های محترم بی خانمانم بخوای از خدمات ما استفاده کنن.
میدونم ولی احتمالا اونا مشکل دارن. یه نگاه به خود تو آینه بکن.
ای بابا تو همیشه میخوای زدیار بزن به من، من اصلا نیستم. آی پروژه هم شکست، خود شب بخیر، من خوابیدم.
نه خواب بابا. اوی بیا در مورد جزئیاتش صحبت کنیم.
نمیم کن
ده پشتشو کرد به من لاف و کشید رو سرش. عجب آدمی ها. اوی آخر مثل خرس خوابیده، چه زودم بهش بر میخوره. حالا فردا بهت میگم، برای من پتو میکشی روی سرت، منو بگو این طرحهای نبوغامیزم و با کی در میون میذارم. بخوابیم بابا.
اتوبوس قرمز دارم که خیلی گنده است، دو اتاقه منتظر مسافره و مسافر نمیاد، با
قلبت بره خالی میره اما دلش خیلی پره.